بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ایران استفاده از سلاح در افغانستان را بی نتیجه خواند. یکی از رهبران ارشد فلسطینی در جنوب لبنان کشته شد. دولت چین قصد دارد ناو هواپیمابر بسازد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز دوشنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز سه‌شنبه 4 فروردین 1388 شده ایم، برابر با 24 مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 14 درجه بالای صفر است و پیش بینی می شود در طی روز به 21 درجه برسد و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا دمای هوا 7 درجه بالای صفر و ابری. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از حسین قویمی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. آقای قویمی،
با درود فراوان. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید استفاده از سلاح در افغانستان نتیجه‌ای نداشته است و غرب باید به اراده مردم این کشور احترام بگذارد. آقای متکی این اظهارات را در سفرش به مزار شریف و در آستانه دو نشست بین المللی درباره افغانستان بیان کرد. اخیراً هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که از ایران برای حضور در نشست لاحه جهت امنیت افغانستان دعوت خواهد شد، ولی تهران میگوید که این دعوت هنوز به طور رسمی صورت نگرفته است. ایران با افغانستان دارای مرز طولانی است و امنیت این کشور یکی از مسائل مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به شمار می رود. در خبر دیگر، جنبش فلسطینی فتح روز دوشنبه اعلام کرد یکی از مقام‌های ارشد این سازمان به همراه 4 نفر دیگر در اثر انفجار بمب در جنوب لبنان کشته شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، کمال مدحت، نایب رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین شاخه لبنان، در جریان بازدید از یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در خارج از شهر جنوبی سیدون کشته شد. بنابر این گزارش، وی همراه عباس زکی رئیس صاف در لبنان قصد بازدید از اردوگاه آوارگان و میانجیگری میان دو گروه رقیب در این اردوگاه را داشت. به گفته سخنگوی جنبش فتح، در جریان انفجار بمب کنار جاده‌ای به عباس زکی آسیبی نرسیده است. در خبری دیگر، رسانه‌های دولتی چین به نقل از وزیر دفاع این کشور اعلام کردند که چین قصد دارد ناو هواپیمابر بسازد. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه از پکن گزارش داد لیانگ کوانلی وزیر دفاع چین در دیدار روز جمعه خود با یاسوکازو همادا وزیر دفاع ژاپن وی را در جریان این تصمیم پکن قرار داده است. این نخستین بار است که یک مقام عالی رتبه چینی اخبار مربوط به قصد چین برای ساخت ناو هواپیمابر را رسما تایید می‌کند. و در خبر دیگر، تاتاش شرکت خودروسازی هند ساخت نانو ارزان‌ترین خودروی جهان را روز دوشنبه آغاز کرد. نانو قرار است به مبلغ 100 هزار روپیه برابر با بهای تقریبی 2000 دلار به بازار عرضه شود. 14 ماه پیش خودروی کوچک و کم مصرف نانو در نمایشگاه اتومبیل دهلی نو به نمایش گذاشته شد. روز دوشنبه راتا تاتا رئیس شرکت خودروسازی تاتا گفت با عرضه این خودرو خانواده هندی می توانند صاحب اتومبیلی ارزان بشوند. آقای فاطمی،
با تشکر از حسین قویمی نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. دولت آمریکا جزئیات طرح خرید وام‌های غیر قابل وصول بانک‌های این کشور را اعلام کرد. گامی دیگر برای مهار بحران مالی و اقتصادی. گفتگوی با یک کارشناس. به دنبال پیام نوروزی باراک اوباما به ایران، برخی اکنون در آمریکا معتقدند که اوباما باید مستقیماً به رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسد و در ایران نیز بعضی چهره‌های بانفوذ می‌گویند نباید این فرصت را از دست داد. گزارشی در این باره می‌شنوید. یکی از سربقاله نویسان نیویورک تایمز میگوید در پیام نوروزی اوباما 4 گام یا اقدام برای بهبود روابط با ایران مستتر است. گفتگوی نوروزی با صمد آقا. آخرین خبرهای ورزشی. پیام‌های نوروزی شما شنوندگان گرامی. و در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش ویژه هفته و گفتگوی ویژه را می‌شنویم امشب با بهروز وثوقی هنرپیشه معروف ایرانی. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات طرح خرید وام‌های غیرقابل وصول بانک‌ها را که به دارایی‌های مسموم معروف شده است اعلام کرد. بر اساس این طرح که برنامه سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی نام گرفته، دولت آمریکا با اختصاص دادن 500 میلیارد دلار وام‌هایی را که در حال حاضر قابل وصول نیستند از بانک‌ها و سازمان‌های مالی وام‌دهنده می‌خرد. دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، ضمن تشریح چگونگی اجرای این طرح کلان مالی، در پاسخ به نخستین پرسش پیرامون سرمایه‌های موسوم به دارایی‌های مسموم چنین توضیح می‌دهد:
اینها برمیگرده به فعالیت بانک‌ها و بازارهای پولی در طی حدود 7-8 سال گذشته که مقدار زیادی وام به اشخاص و مؤسساتی دادند که قادر نیستند وام‌ها را بازپرداخت بکنند و یا به خاطر تغییری که در شرایط این وام‌ها داده شده. از سوی دیگه مقدار زیادی از منابعی که به کار برده شده که بتوانند این وام‌ها را پرداخت بکنند در حقیقت اوراق قرضه‌ای بوده که به مؤسسات مختلف از جمله صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه فروختن. چون که وامگیرنده اصلی قادر به پرداخت وام نیست، بنابراین مؤسساتی که این اوراق قرضه رو فروختن اونها هم قادر نیستند که به موقع اقساط این اوراق قرضه یا سود اونها رو پرداخت بکنن و اگر مثلا یک اوراق قرضه دچار ورشکستگی شد یا یک بانک نتونست 10%، 5% از این وام ها رو دریافت بکنه و مطالباتی که ازش دارن رو پرداخت بکنه، سر نخ به کجا کشیده بشه و چه مؤسسات دیگری دچار ورشکستگی بشن.
به این ترتیب آیا مبلغ 500 میلیارد دلاری که برای خرید این دارایی های مسموم اختصاص یافته کافی هست یا خیر؟
خودشون گفتن در شروع کار 500 میلیارد دلار رو اختصاص میدن برای خرید این دارایی های مسموم، ولی تا 1,000 میلیارد دلار هم ممکنه که این منابع افزایش پیدا بکنه. از طرف دیگه بخش خصوصی میگه که شاید این 2,000 میلیارد دلار باشه و احتیاج به مبالغی به مراتب بیشتر از اون باشه. در جاهای دیگری هم من باز تخمینی دیدم که میگن شاید 3 یا 4,000 میلیارد دلار لازمه که بشه تمام این مسمومیت رو رفع کرد و در حقیقت ترازنامه بانک ها رو خیلی صاف و غیر مسموم کرد که اونها فرصتی پیدا بکنن مجدداً به وام گیرندگان وام بدن. به اعتقاد من مشکل دوم اینه که وقتی که میخوان این اموال رو خریداری بکنن، با چه قیمتی از بانک ها اینها رو خریداری بکنن؟ به قیمت 100% یا کمتر؟ و بعد مشکل سوم این است که اصولاً تعداد زیادی مصرف کننده آمریکایی که حائز شرایط برای وام گرفتن باشه وجود نداره. یعنی اگه بانک‌ها هم الان میلیاردها دلار پول در اختیارشون باشه بخوان به کسی که خیالشون راحت پول و قرض بدن، تعداد این اشخاص و درصد این اشخاص بسیار پایینه و راه حل به اعتقاد من جای دیگری است و اونجاست که بشه قدرت خرید مصرف کننده آمریکایی رو بالا آورد و به جای اینکه 500 میلیارد دلار میخوان صرف خرید این وام‌های مسموم بکنن، چه خوب بود که 500 میلیارد دلار از مالیات شهروندان آمریکایی که درآمدشون در سال از 200,000 دلار کمتره کم می‌کردن و بدین ترتیب مستقیماً قدرت خرید به دست مردم می‌رفت و اینها می‌توانستن قسط خونه‌هاشون رو پرداخت بکنن، قسط وام‌هایی که گرفتن پرداخت بکنن و به طور طبیعی دارایی‌های مسموم سالم می‌شدن و بانک‌ها هم با این مسائل مواجه نبودن.
اقدام اولیه وزارت خزانه‌داری تا چند اندازه می‌تونه مؤثر واقع بشه؟
به نظر میرسه که بازارهای پولی از این مسئله بسیار خوشحال شدن. همین چند دقیقه پیش بود که بازار اوراق سهام در نیویورک و در امریکا بیش از 200 پوینت افزایش نشون داد و به نظر میرسه که بانک ها خوشحالن از این بابت که به هر حال سلامت خودشون رو به دست میارن.
توضیحات دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا را شنیدید درباره طرح 500 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای خرید وام‌های غیرقابل وصول بانک‌های این کشور. این گفتگو را نادر صدیقی انجام داده بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب می‌پردازیم به پیامدهای پیام نوروزی باراک اوباما و روابط آمریکا و ایران. چند روز پس از پیام نوروزی باراک اوباما به ایرانیان، اکنون برخی در آمریکا معتقدند که رئیس جمهوری ایالات متحده باید مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسد. در ایران هم برخی از چهره‌های بانفوذ بر این باورند که فرصت‌ها را برای بهبود روابط نباید از دست داد. گزارشی از علیرضا کرمانی در این باره.
پس از پیام نوروزی پرزیدنت باراک اوباما به ایرانیان، گویا پیشنهاد تازه اعضای اصلی تیم سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا این است که رئیس جمهوری آمریکا مستقیماً به رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای بنویسد و در آن چارچوب‌های گفتگوها میان آمریکا و ایران را روشن کند. روزنامه وال استریت جورنال که این خبر را به نقل از مقام‌های آگاه منتشر کرده است، می‌افزاید نامه آقای اوباما به آیت الله علی خامنه ای بر پایه پیام نوشته خواهد شد که رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به مناسبت نوروز برای ایرانیان فرستاد. اما در این سوی ماجرا نیز محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران جنگ با عراق و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت، در یادداشتی که در پایگاه اینترنتی تابناک منتشر کرده است، بر این باور است که تاریخ روابط سیاسی ملت‌ها بسیار پرفراز و نشیب است، ولی مهمترین تجارب آن این است که فرصت‌ها را نباید از دست داد. فرمانده پیشین سپاه پاسداران آنگاه نتیجه می‌گیرد که پاسخ غیر مستقیم آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی او در مشهد به پیام نوروزی باراک اوباما، اینک توپ را با یک شوت بلند به زمین آمریکا و آقای اوباما برگردانده است. محسن رضایی سپس می‌پرسد آیا بازی فوتبال بین ایران و آمریکا شروع شده است؟ اما روزنامه وال استریت جورنال برخلاف دیدگاه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مخاطب پیام پرزیدنت اوباما تنها ایران نبود، متحدان اروپایی آمریکا، روسیه و چین نیز مخاطب بودند. روزنامه وال استریت جورنال سپس می‌افزاید دولت اوباما می‌خواهد دنیا را متقاعد کند که با دولت بوش فرق دارد و حاضر است برای دادن فرصتی به ایران گامی اضافی بردارد. وال استریت جورنال در پایان نتیجه می‌گیرد اگر تهران پیشنهادهای اوباما را رد کند و به برنامه اتمی‌اش بچسبد، در آن صورت واشنگتن آسان‌تر می‌تواند برای اتخاذ تدابیری تنبیهی و حتی یک اقدام بالقوه نظامی پشتیبانی‌های گسترده‌تری را به دست آورد.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. در همین زمینه راجر کوهن، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز، در مقاله‌ای با عنوان از تهران تا تل‌آویو می‌نویسد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام تبریک نوروزیش به رهبران ایران چهار چیز لازم را برای هر گونه گشایش و ایجاد روابط حسنه مطرح کرده است. به نوشته راجر کوهن، اوباما مسئله تغییر رژیم به عنوان یک هدف ایالات متحده آمریکا را کنار گذاشته است. آنچه که گزینه نظامی خوانده می شود، این را تکرار نکرده است. رویکرد تنبیهی تشویقی یا چماق و هویج را که ایرانی ها از آن تلقی تحقیرآمیزی داشتند به میان نیاورده است و بحث برنامه هسته‌ای ایران را در طیف گسترده‌ای از مسائل پیش روی آمریکا گنجانده است. مهرزاد پدرام با چکیده‌ای از مقاله راجر کوهن در روزنامه نیویورک تایمز.
در این مقاله آمده است اوباما با چنین اقدامی تقریباً به این نکته حتمیت داد که یکی از استراتژی‌های تعیین کننده دولت او به واقع باز تعریفی دردناک اما ضروری در روابط ایالات متحده آمریکا با اسرائیل درباره اختلاف نظرهایی بر سر ایران خواهد بود. نویسنده مقاله می‌افزاید که اواخر سال گذشته شمسی سال 87 به ایران رفته و در آن سفر به این نکات رسیده که لحن خصمانه و برتری جویانه آمریکا چه آثار فاجعه باری داشته است. اینکه قیاس بی‌مصداق دولت جمهوری اسلامی با نازی‌ها 6 میلیون قربانی هولوکاست را بی‌اعتبار کرده، اینکه ادبیات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی جنبه عملگرایانه اش را تحت شعاع قرار داده است و اینکه تنها راه یاری به جمعیت جوان و آرامش طلب ایران برای رفتن به سمت اصلاحات تعامل است. راجر کوهن می نویسد اوباما همکنون همه اقداماتی را که به نظر ضروری می رسیده انجام داده است. به نوشته ستون‌نویس نیویورک تایمز، افرادی در اسرائیل و کشورهای عرب هستند که معتقدند تعامل با ایران به جایی نمی انجامد. شاید آنها پیش خود بگویند که هر گشایشی در روابط ایران و آمریکا، مناسبات موجود و گرم واشنگتن با همپیمانانی از بیت المقدس تا ریاض را دستخوش تغییر خواهد کرد. اما به نوشته نیویورک تایمز، پیام تبریک اوباما نه فقط پیروزی بر چنین لابیگری ها، بلکه پیروزی بر آنهایی است که دوستدار اعمال تحریم های سنگین تری علیه تهران هستند. نیویورک تایمز می نویسد رویکرد متفاوت واشنگتن و تل آویو به تهران در پیام نوروزی شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز دیده می شد. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام بلندپایه اسرائیلی نوشت ایران 1000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین دارد و ظرف 6 ماه آینده 500 کیلوگرم دیگر نیز به آن مقدار اضافه خواهد کرد که تهران را تا سرحد رسیدن به توان تولید بمب هسته‌ای پیش خواهد برد و این خط قرمز اسرائیل است. به نوشته راجر کوهن، اسرائیل نمی‌خواهد که اوباما فقط حرف بزند، بلکه با ارائه این آمار ارقام سعی دارد بگوید که یک حمله نظامی میتواند در سال 2009 صورت گیرد، یعنی ظرف 9 ماه آینده. راجر کوهن در پایان چنین نتیجه میگیرد که تعامل و دیپلماسی خاورمیانه‌ای جدید باراک اوباما با مهار روحیه جنگ طلبی تل آویو و همچنین احتمال به سردی گراییدن روابط اسرائیل و آمریکا همراه خواهد بود.
مقاله راجر کوهن نویسنده روزنامه نیویورک تایمز که نتیجه گرفته است تعامل آمریکا با ایران مناسبات آمریکا با اسرائیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن را سردتر می‌کند. فشرده مقاله نیویورک تایمز را از مهرزاد پدرام شنیدید و حالا به پیام‌های نوروزی چند تن از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنیم.
سلام علیکم. من آرزو دارم در این سال جدید انشالله این ایرانیین سیاست مدارای ایران این مشتاشون رو باز کنن، همینطور که آقا اوباما گفته مشتای گره کرده رو باید در این سال جدید باز کنیم و همه امکانات و اینا انشالله در نظر داشته باشن که مردم ایران در گیر هستن، هر چه زودتر این گیر و دار حل و فصل بشه و انشالله آزادی به مردم ایران برگرده. یا علی، خداحافظ.
الو، میخواستم بگم چرا این کشورهای دنیا افتادن به جون هم؟ چرا متحد نمیشن؟ چرا با هم همیشه در نزاع و اختلافن؟ چرا آمریکا با ایران در نزاع و اختلاف؟ این دلیلش چیه؟ این برمیگرده به کی این اختلاف و نزاع؟
یه شعر میخوام بخونم از خواجه سمرقندی قرن هفتم. آید بهار و پیراهن بیشه نو شود، نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود. زیباست روی سرت کلاه نو، زیباتران که در سرت اندیشه نو شود. خدا حافظ.
الو، عرض سلام دارم به عنوان یکی از شنوندگان قدیمی برنامه تون. امیدوارم سال خوبی رو داشته باشه. رهبر ایران امسال رو سال تغییر در الگوی مصرف عنوان کردن. امیدوار هستم که امسال تاریخ مصرف رژیم تموم بشه و همه ما ایرانی ها به آغوش گرم ایران عزیزمون برگردیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزارم از شنوندگانی که با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتن. و ما به مناسبت نوروز همکارمان حسین قویمی صمد آقا را پیدا کرده و گفتگوی با او انجام داده است که وقت شنیدن آن رسیده است. با هم گوش میکنیم.
در این نخستین روز نوروز به منزل آقای پرویز صیاد زنگ میزنیم تا نوروز رو به ایشون تبریک بگیم. الو الو
الو اونجا کجایه؟
اونجا کجایه؟ در واقع اونجا کجاست؟ من به شما زنگ زدم، شما از من میپرسید اونجا کجاست؟
اونجا شما از کجا زنگ میزنین آقا؟
من از رادیو فردا زنگ میزنم.
رادیو فردا؟
بله قربان.
شما فردا رادیو این امروز چیکار میکنی؟
من امروز از رادیو فردا زنگ میزنم، در واقع این اسم رادیوی ماست.
آه اسم شماه؟
اسم من نیست، اسم رادیو.
خیر بده. آه ما عوضی گرفتیم آقا انگار شما را.
نه شما نگرفتین، من شماره شما را گرفتم.
حالا فرمایشتان را بفرمایید.
من از رادیو فردا زنگ میزنم و میخواستم با آقای صیاد صحبت کنم.
شما آقا عوضی گرفتی، اینجا ما همچین شخصی نداریم.
شما صمد هستین دیگه مگه نه؟
صمد آقام.
بله صمد آقام.
شما خودتان که این آقا.
اسم من حسین قویمی، از رادیو فردا زنگ میزنم.
رادیو فردا؟
بله بله.
امروز شما امروز رادیو نیستین؟ پس ما به شما عوضی زنگ زدیم آقا.
نه شما زنگ نزدین، من به شما زنگ زدم. اسم رادیو فرداست. امروز البته من به شما زنگ زدم. درسته.
حالا شما امرتون رو بفرمایین آقا.
شما ممکنه خودتون رو معرفی کنین اول از همه؟
آقا شما به ما خودتون تلفن زدین. ما خودمون رو معرفی بکنین. شما خودتون رو معرفی بکنین.
من که خودم رو معرفی کردم. اسم من حسین قویمیه، از رادیو فردا زنگ میزنم.
مویم سپاد آقام، فرزند نن آقا، بچه ده والا. نه نه دروغ و سگه. سابق ما بچه علی آباد بالا بودیم، حالا دیگه بچه علی آباد فاینیم، علی آباد خیلی فاین. از وقتی ورشسازای شهری آمدن ده بالا را از چنگ و وال دهات یاد در آوردن، خبرشان ورشسازیشان را کردن این طرف ها، ما هم اسباب کشی کردیم آمدیم علی آباد خیلی فاین. نن آقا میگه شانس آوردیم ملک و مستقلات مدت یه خورده توی سرش، ولی اگه همینجور یخاری یخاری ورشسازا می آمدن طرف دهات پایین ها، ما دیگه از این پایین تر جا نداشتیم بریم. جزی که بریزیم توی دره، همگی خواست خدا سقط بشیم بریم دنبال کارمان.
صمد آقا این حرفا دیگه داره خیلی غیر نوروزی میشه. حالا اگه ممکنه نوروز رو
غیر نوروزی میشه؟
بله
بفرمایید. خب حالا چیکارش بکنیم؟
بهتره یک تبریک نوروزی بگین به شنوندگان رادیو فردا، حرفای نوروزی بزنین در این ساعت اولیه سال 88.
میگه یادمون رفت ایام عیده. باشه باشه حالا میگم. ما صمد آقا هم از جانب خودم که صمد آقا باشم، هم از جانب نن آقا که نن آقاست و گدا علی که گدا علی است، این عیده سعیده فرخنده و نوروز واسطانی را به ایرانی جماعت کل اجمعین تبریک گفته. ایشالله هر جا باشن سلامت و خوش خورن باشن. اگرم دستشان میرسه حالی بدن به این کوچکترا و رعیتا و فقیر فقرا.
بله خیلی آرزوی خوبیه در اول سال نو، و امیدوارم که همطور که شما گفتین همه به فکر همدیگه باشن، در واقع همه به فکر همدیگه باشیم در آغاز سال نو. خب حالا صمد آقا حال روز خودتون چطوره؟
کی؟ ما؟
بله
چی بگم آقا؟ حیف که ایام نوروز جای گلگذاری نیست، و الا میگفتم دست به دلم نذار. فقط خدا خیرش بده این ارباب کیخسرو وارا که از قدیم و ندیم رسم و رسوماتش این بوده که ایام عید حال بده به رعیت جماعت. راستش اگه او هر سال سورسات شب عید وارا رو برانه میکرد، ما همچین دل خوشی از این نوروز هم نمیداشت. همین فریشبا گدالی باز کفری شده بود، دادغال میکرد که این عید لامصب باز پیدا شد. خب راست میگه بنده خدا، آدمی زادهایی که نتانند رخت لباس نوتن بچه هاشون بکنن ایام نوروز واسطانی، یا نتانند یه شلو کباب سیر و مفصلی سر سفره بذارن شب عید. این دن آقا داره اشاره میکنه بگه بو سبزی فلو ماهی. خب حالا هر کی هرچی دوست داره، اگه هرکی هرچی دوست میداره نتونه شب عیدی بذاره سر سفره، خب دیگه عید نداره که بنده خدا.
صمد جون، صمد آقا ببخشین
آقا.
وقت بله صمد آقا، وقت زیادی نداریم، حالا شب عیدی چه آرزویی دارین به طور کلی؟
وقتتون تنگه؟
بله
خدا گشادی بده. ما آرزویی نداریم والله جزی که ای خدا شما این رادیوی فردایتان رو امروزی تر بکنین که ما بتونیم حرفتان رو بفهمیم. آقا
جانم،
حرف آخر بگم. باش، حرف آخر همونه که همون اول گفتم. اونایی که عید دارن اگه به اونایی که عید ندارن برسن به ساعت شب عیدشان رو جور بکنن، خودشان بیشتر خوشخوشانشان میشه. این ایام عیدی شکونش هم بیشتره، خیلی خیلی بیشتر تر میشه شکونش.
خب بهتره دیگه. صمد آقا خداحافظی کنیم اینجا.
باشه خدا حافظتان کم نشه. ما خداحافظی میکنم، بازم عیدتان مبارک باشه، نوروز فرخنده تانم فرخنده سر باشه. راستی تلفن شما دلار چنده؟
دلار؟ مگه شما دلار داری؟
کی؟ ما؟
بله
ما دلارم کوچی بود بنده خدا. یه آقای ایجا آزادش دلار تقلبی به هم زده، یه مشتش داده به ما و گداعلی براش آب بکنیم. گفتیم که شما که اون طرف ها دست داری بلکه تن بتانی این دلارا رو برای ما آب بکنی، سهم خودت هم برداری. قطعش کرده کن. عجب آدمی ها، خداحافظی هم نکرد.
مثل اینکه حرفای نوروزی ما با صمد آقا داشت به جاهای باریک می‌کشید. به هر حال میریم به سراغ بخش دیگه ای از برنامه نوروزی.
گفتگوی حسین قویمی رو شنیدید با پرویز صیاد. ببخشید صمد آقا، به مناسبت نوروز این برنامه در روز نخست نوروز پخش شده بود و اکنون تکرار آن را شنیدید. و حالا برویم به سراغ آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در سال 1388 روز دوشنبه تیم ملی کویت را شکست داد. ایران که در حال آمادگی برای بازی مهم و حساس روز 8 فروردین در برابر عربستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی است، دوشنبه شب در ورزشگاه نادی الکویت با 1-1 در برابر میزبانش کویت به پیروزی رسید. تکل ایران را در این بازی مازیار زاره در دقیقه 84 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. از لژیونرهای تیم ایران فقط وحید هاشمیان و مهدی مهدوی‌کیا از بوندسلیگای آلمان و مهرزاد معدنچی از لیگ امارات در این بازی حضور داشتند و جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان شاغل در لالیگای اسپانیا روز سه‌شنبه به سایر بازیکنان ملی پوش ایرانی ملحق خواهند شد. طبق برنامه تیم ایران برای ادامه اردوی آمادگی خود روز سه‌شنبه از کویت عازم تهران خواهد شد. تیم‌های فوتبال ایران و عربستان در اولین بازی از دور برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز شنبه آینده در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان گفت مقابل ایران حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. خوزه پرسیرو سرمربی پرتغالی تیم عربستان یک شنبه شب پس از برگزاری دیدار تدارکاتی این تیم در برابر عراق که به تساوی بدون گل انجامید اظهار داشت ما برای آماده کردن تیم قبل از مسابقه با ایران در برابر عراق ظاهر شدیم و شک ندارم که در مقابل ایران حرفای زیادی برای گفتن خواهیم داشت، به نقل از سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان. تیم‌های ایران و عربستان در گروه دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا در کنار تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی و امارات قرار دارند. و آنتونیو کاماچو سرمربی تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا پس از پیروزی تیمش در برابر اسپانیول ضمن تمجید از بازی تأثیرگذار جواد نکونام و گل دقیقه 90 وی اظهار داشت. آغاز نقل قول: جواد بازیکنی است که هر تیمی باید مراقبش باشد و او همیشه یک کار ویژه‌ای را در هر بازی انجام می‌دهد. پایان نقل قول. اوساسونا در هفته 28 لالیگای اسپانیا یک شنبه شب با تک گل جواد نکونام اسپانیول را شکست داد و بعد از مدت‌ها خود را از تیم‌های ته جدولی جدا کرد و به مکان 17 جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با سپاس از فریبرز غریب، یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. این شماره از 20420221121113 20420221121113 پیامگیر تلفنی رادیو فردا. به لحظاتی تا لحظات دیگر میرسیم به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت پیش تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب گزارش ویژه هفته و همچنین گفتگوی ویژه را میشنوید. اما پیش از اینها آخرین خبرها از حسین قویمی. آقای قویمی،
با درودی دیگر بار. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید استفاده از سلاح در افغانستان نتیجه نداشته است و غرب باید به اراده مردم این کشور احترام بگذارد. آقای متکی این اظهارات را در سفرش به مزار شریف و در آستانه دو نشست بین المللی در باره افغانستان بیان کرد. اخیراً هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که از ایران برای حضور در نشست لاحه جهت امنیت افغانستان دعوت خواهد شد، ولی تهران میگوید که این دعوت هنوز به طور رسمی صورت نگرفته است. در خبری دیگر، دولت آمریکا و متحدان اروپاییش برای جلوگیری از فساد مالی دولت افغانستان خواستار تعیین یک نخست وزیر در کابینه حامد کرزی هستند. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، مقام های آمریکایی و اروپایی از فساد و ناکارآمدی دولت افغانستان مایوس شدند، اما اکثر آنها معتقدند که گزینه دیگری در مقابل حامد کرزی وجود ندارد. کارشناسان عقیده دارند وی احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت در تابستان پیروز می شود. گاردین می افزاید تعیین یک نخست وزیر یا یک مقام بلندپایه از سوی واشنگتن و متحدانش به چالش کشیدن مستقیم قدرت آقای کرزی است. در خبری دیگر، جنبش فلسطینی فتح روز دوشنبه اعلام کرد یکی از مقام‌های ارشد این سازمان به همراه 4 نفر دیگر در اثر انفجار بمب در جنوب لبنان کشته شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، کمال مدحت، نایب رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین شاخه لبنان، در جریان بازدید از یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در خارج از شهر جنوبی سیدون کشته شد. بنا به این گزارش، وی همراه عباس زکی رئیس صاف در لبنان قصد بازدید از اردوگاه آوارگان و میانجیگری میان دو گروه رقیب در این اردوگاه را داشت. به گفته سخنگوی جنبش فتح، در جریان انفجار بمب کنار جاده‌ای به عباس زکی آسیبی نرسیده است. و رسانه‌های دولتی چین به نقل از وزیر دفاع این کشور اعلام کردند که چین قصد دارد ناو هواپیما بر بسازد. این نخستین بار است که یک مقام عالی رتبه چینی اخبار مربوط به قصد چین برای ساخت ناو هواپیما بر را رسما تایید می‌کند. وزیر دفاع چین در این باره گفته است در میان کشورهای بزرگ تنها چین است که ناو هواپیما بر در اختیار ندارد. وی افزود چین دیگر نمی‌تواند بدون ناو هواپیما بر باشد. و در خبری دیگر، یک بمبگذار انتحاری در استان دیاله عراق با انفجار بمب خود دست کم 25 نفر را کشت و بیش از 30 تن را مجروح کرد. این انفجار روز دوشنبه در جلاولا در 115 کیلومتری شمال شرقی بغداد رخ داد. بر پایه گزارش ها، بمبگذار انتحاری در جریان مراسم تشییع جنازه یک مرد کرد بمب خود را منفجر کرد. استان دیاله عراق دارای جمعیتی مخلوط است که از شیعیان، کردها و اهل سنت تشکیل شده است. آقای فاطمی،
متشکرم. آقای قویمی، در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا نخست گزارش میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس را میشنوید، گزارش نوروزی و بعد گفتگوی ویژه شهرام میریان را با بهروز وثوقی خواهید شنید. اما نخست به پاریس برویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
هر سال در هر گوشه جهان ایرانیان فرارسیدن بهار را همگام با نوروز جشن می گیرند. پدیده‌ای متعلق به پیشینیان از گذشته های بسیار دور. هر سال نو از آغاز تا پایانش 365 روز و 5 ساعت و 49 دقیقه را می پیماید تا پس از افول زمستان طلوع بهاران را به سال جانشین خود تحویل دهد. محمد حیدری ملایری، اختر فیزیکدان سرشناس ایرانی مقیم پاریس که سالهاست در رصدخانه بین المللی فرانسه فعالیت دارد، در کنار تخصص حرفه‌ای خود مطالعات ژرفی نیز در زمینه اخترشناسی دارد و درباره سالهای خورشیدی فرضیه‌هایی را با محاسبات بسیار به اثبات رسانده است. در دیداری که به مناسبت فرارسیدن نوروز با محمد حیدری ملایری داشتیم، ابتدا از او پرسیدیم پیوند دقیق خورشید با ساعات مشخص تحویل شدن سال چیست؟ آیا بجز خورشید ستارگان دیگری در لحظه تحویل شدن سال نقشی دارند یا نه؟ محمد حیدری ملایری:
پیش از هر چیز سال نو رو به شما و به شنوندگانتون تبریک میگم. چطور میشه که سال میشه؟ این حرکت ظاهری خورشیده که خورشید از یک جا حرکت میکنه و به همون جا باز میگرده بعد از یک سال.
در دید ما اینجور به نظر میاد.
بله، در واقع زمینه که داره حرکت میکنه، ولی میبینیم که خورشید به طور ظاهر داره حرکت میکنه، هر روز جاش رو تغییر میده، هر روز یک مقداری میره به طرف شرق، هر روز جاش رو به اندازه دو برابر قرص ماه تغییر میده به طرف شرق، و بعد از یک سال به جایی میرسه که این رو بهش میگیم نقطه اعتدال بهاری یا همونگان بهاری، به اونجا میرسه. وقتی که دو بار به اون نقطه میرسه، فاصله این دو بار رو سال میگن، سال خورشیدی میگن و سال ایرانی یه همچین سالیه. اما در مورد اون پرسش که آیا ستارگان دیگری هم در این به وجود آوردن سال تأثیر دارن، میشه گفت که نه، ولی طول سال متغیره، یعنی سال 5000 سال دیگه همون طولی رو نخواهد داشت که امروز داره، تغییر خواهد کرد، کمتر خواهد شد، و این به علت تأثیر سیاره‌های دیگه منظومه خورشیدیه، نه ستارگان دیگه، سیاره‌های منظومه خورشیدیه که این سال رو تغییر بده.
محمد حیدری ملایری در سمینارها و کنفرانس‌های در زمینه مقایسه سال‌های خورشیدی شرکت کرده و در محاسبات خود ثابت کرده است که سال خورشیدی ایرانی از همه سالهای دیگر خورشیدی دقیق تر است. از او میپرسیم چرا برخی اوقات سال کبیسه ایرانی و سال کبیسه میلادی همزمان نیستند؟
به علت سیستم یا راجمان کبیسشه. مهمترین چیز اینه که سال 365 روز درست نیست. 365 روز و کسری از روزه که 5 ساعت و 49 دقیقه است، که اگه بخوایم مختصر کنیم بگیم 6 ساعته. مهمترین مسئله گاه شمارهای خورشیدی رفتارشونه با این کسری از روز. در تقویم ایرانی سیستمی که به کار میره برای خاطر اینکه این رو به حساب بیارن، این کسری از روز رو، دقیق ترین نوعه، و به علت اینه که به جای اینکه هر 4 سال یک روز اضافه کنن، بعضی موقع نمی کنن، یعنی در هر 33 سال 8 سال کبیسه میگیرن، برخلاف تقویم مثلا مسیحی که هر 32 سال 8 سال کبیسه داره، که این در واقع سال تقویم جلو میفته از سال واقعی. و در تقویم ایرانی به خاطر اینکه جلو نیفته، اینکه هر 33 سال 8 سال رو کبیسه میگیرن، یعنی 25 سال سال عادی 365 روز است، 8 سال 366 روز است، و همین باعث میشه که تعادل بین سال خورشیدی و سال تقویمی برقرار بشه. و به علت همینه که تقویم ایرانی هر 26000 سال یک روز جلو میره، در صورتی که تقویم گریگوری مسیحی هر 7000 سال یک روز جلو میره، و این نشان دهنده اینه که دقت تقویم ایرانی بیشتره، خیلی بیشتر از تقویم مسیحی.
محمد حیدری ملایری این همه دقت در گاهنامه ایرانی را مدیون عمر خیام، شاعر، ریاضیدان و اخترشناس ایرانی در قرن 11 میلادی میداند.
این واقعا نبوغی رو که داشته همین بوده که اومده و گفته به جای اینکه هر 32 سال 8 سال کبیسه بگیریم، هر 33 سال 80 سالی کبیسه بگیریم، که البته اینم کافی نیست که باید بعضی موقع این رو هم تغییر داد، ولی چون الان ما میدونیم اون زمان خیام نمیدونست که طول سال داره کوتاه میشه، البته نه از امسال به سال دیگه، 100 سال 200 سال 1000 سال دیگه، اینه که همیشه باید مواظب بود و دقت کرد به خاطر اینکه کبیسه درست رو انجام داد. ولی چیزی که بسیار مهمه و اهمیت تقویم ایرانی با اینکه بسیار کهنه، از پیش از اسلام بوده، اوستایی بوده و تغییرات بسیار زیادی کرده، ولی این دقت تقویمی که ما داریم مدیون خیام در درجه اول.
از زمان خیام تا کنون اینطوری مونده یاد و چهار تحولات؟
نه خیر، متاسفانه خیام موقعی که این کار خودش رو کرد و با گروهی که بودن این کار رو کردن در زمان سلجوقیان، در زمان ملک شاه سلجوقی با کمک خواجه نظام الملک وزیرش، به خاطر اینکه اینا یک سرزمین بسیار بزرگی داشتن، یه امپراتوری بزرگی بود و با تقویم قمری اسلامی نمیتونستن خراج جمع کنن، که کشاورزا مسئله داشتن برای مالیات دادن، برای اینکه در تقویم قمری تغییر میکنه و ثابت نیست. اینکه خیام مجبور شد که این کار بکنه، ازش خواستن که این کار کنن و به مدت 10 سال 12 سال یه همچی کاری رو کرد، ولی متاسفانه بعد از اون قطع شد به خاطر اینکه ملکشاه فوت کرد و کسایی که با خیام مخالف بودن مثلا بهش ایراد میگرفتن که این خیلی میره به طرف چیزای گبرا و چیزای پیش از اسلام.
این به دلیل این بود که خیام بود که نامهای فروردین و اردیبهشت رو برای ماهای ایرانی برگزید و هنوز از اون موقع تا اینطوری مونده.
بله، ببینید این تقویمی رو که خیام زنده کرد تا حدود زیادی تقویم اوستایی بود، ولی دقیق تر شده بود، برای اینکه در تقویم اوستایی نوروز ما که بزرگترین نماد تقویم ایرانی در زمان نوروز هست، جشن نوروز هست، این نچسبیده بود به نقطه اعتدال بهاری. خیام برای اولین بار در تاریخ تمدن ایرانی این رو چسبوند و خب میتونست که یه تاریخ تقویم بسیار دقیق به وجود بیاره که به کار اداری و اینا برای ملک شاه و اینا خوب بشه، ولی این به این بسنده نکرد. اینکه این نامهای اوستایی این تقویم کهن ایرانی رو هم زنده کرد، فروردین، اردیبهشت، خرداد، مرداد و تمام اینا رو میتونستن اسمای دیگه‌ای بدن، کما اینکه پیشنهادهایی هم شده بود که اسمای دیگه‌ای بدن، مثلا خازنی، کسایی که جزء این گروه بودن، ولی خیام نام‌های اوستایی رو زنده کرد و این نشان دهنده توجه و علاقه‌ش به تمدن و فرهنگ ایرانی.
نامگذاری ماه‌های ایرانی بر پایه واژه‌های اوستایی پس از دوره خیام برای مدتی به فراموشی سپرده می شود و شخصیت‌های دیگری در جهت احیای آنها کوشش می کنند.
بعد از خیام که به اوضاع سیاسی که عوض شد و تغییرات زیادی بود، حمله مغول، بعد سلسله های مختلفی که اومدن، این تقویم دیگه اجرا نمی شد در واقع، و مثلا مغول ها برای خود چیز دیگه ای آورده بودن. کسی دیگه هم واقعا خدمت کرده و اون خواجه نصیرالدین طوسیه که اشاره میکنه به وجود این تقویم و به کار خیام، و اینم خیلی مهمه. ولی چیزی که میتونیم بگیم اهمیت داره، اون اتفاقی افتاد که در زمان ایران نوین، در زمان رضا شاه، که مجلس شورای ملی اون زمان مطالعه کرد و تقویم ایرانی رو گرفت با نوروز و فروردین اردیبهشت و این ماها رو. در واقع این بسیار مهم بود و فکر میکنم کسی که در این زمینه سهم بسیار بزرگی داشت سید حسن تقی‌زاده بود.
نامهای ماها تغییر کرده بود.
برج میگفتن، مثلا حمل، ثور، حوت، اینجور چیزا رو میگفتن، ولی مجلس ایران تصمیم گرفت که نامها همون نامهای اصیلی باشه که قبلا بوده، کما اینکه همین الان هم در افغانستان با اینکه تقویمشون مثل تقویم ماست، ولی از نام ماهای فروردین اردیبهشت استفاده نمی کنن، از نام برج ها استفاده می کنن.
در پیوند با زمان که گاه در ذهن انسان گذشت آن سرعت می گیرد و پیوند سرعت زمان با سرعت ستارگان در کهکشان، محمد ملایری به وجود زمانهای گوناگون اشاره می کند.
چندین نوع ما زمان داریم، یعنی زمان اخترشناسی، زمانی که در اون مدت زمین به دور خورشید میگرده یا به طور ظاهر خورشید به دور زمین میگرده، یک کره از جایی به جای دیگه میره، اینا رو وقتی که شما در نظر بگیرید نسبت به ثانیه، چقدر ثانیه همیشه اون اندازه از جایی کمی کم میشه، اینا این یه زمانه، این زمان اخترشناسی یا زمان ریاضی. یه زمان داریم که زمان ذهنیه که بیشتر بستگی داره به شخص، مثلا در یک اوضاع احوال داده شده ممکنه برای یه نفر زمان همون زمان زودتر بگذره، برای بعضی دیرتر بگذره. این که خیلی بسیار پیچیده است و فکر می‌کنم که الان که ما تصور می‌کنیم که زمان خیلی زیاد داره سریع می‌گذره، این بستگی داره به اوضاع احوال اجتماعی و رفتار و فعالیت‌های خودمون.
وی با تقدیر از اخترشناسان ایرانی بر این نکته تکیه می‌کند که از هنگامی که سال خورشیدی به عنوان گاهنامه رسمی ایرانی تثبیت شد، نوروز و دیگر جشن‌های ایران باستان در تاریخ‌های ثابت و مشخصی جای خود را در طول تاریخ حفظ کردند.
من فکر کنم که تقویم ایرانی یکی از بدیترین چیزهایی که ایرانیان به وجود آوردن، یکی خود زبان فارسیه، یکی تقویم ایرانیه. اینا واقعا از مهمترین نمادهای سرزندگی و فعالیت و وجود فرهنگ ایرانیه.
محمد حیدری ملایری در پژوهش‌های خود با شیوه‌ای علمی ثابت کرده است که تئوری خیام در تعیین طول سال ایرانی از همه صحیح‌تر بوده است. وی در برابر دانشمندانی که تلاش کردند ثابت کنند چون طول سال ایرانی با طول سال اعتدالی مورد نظر اخترشناسان رصدخانه‌هایی مثل گرینیچ اختلاف دارد، سال درستی نیست، با پژوهش‌هایش نشان داد که محاسبات خیام در زمینه طول سال ایرانی درست‌تر از همه محاسبات دیگر بوده است. بدین معنا که خیام طول سال خورشیدی ایرانی را 365 روز و 24 درصد روز می‌داند، در حالی که اخترشناسان غربی طول سال خورشیدی را 365 روز و 23 درصد روز می‌دانند و در مجموع سال‌های متمادی همین 1/100 روز تفاوت نقش مهمی در کم شدن طول سال ایفا خواهد کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
از دهه 40 خورشیدی به این سو پا به هنر هفتم گذاشته، بیش از 50 فیلم سینمایی در داخل و خارج ایران بازی کرده، به عنوان بهترین بازیگر سینمای ایران برنده چند جایزه از جشنواره‌های جهانی فیلم در دنیا شده، بازی در فیلم قیصر نام این بازیگر توانمند را پرآوازه‌تر ساخته و به قیصر سینمای ایران معروف شده. 30 سال است که در آمریکا زندگی می کند و ضمن بازی در چند فیلم در چند نمایشنامه ایرانی هم نقش‌آفرینی کرده. خانم ها، آقایان، میهمان نخستین برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا در سال 88 کسی نیست جز بهروز وثوقی.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه بهروز وثوقی، هنرمند سرشناس ایران، خوشحالم که امسال هم با شما به خاطر آغاز سال نو صحبت میکنم. پیش از اینکه من پرسش‌های خودم مطرح کنم، اگه موافق باشین، مثل سال گذشته شما به احتمال زیاد پیامی برای مردم خواهید داشت، برای مردم ایران، برای کسایی که شما رو دوست دارن. من در آغاز میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما میگذارم.
شهرام جان خیلی متشکرم. سال نو رو اول به خودت، دوست عزیز و قدیمی من، تبریک میگم بهت. انشالله که سال خیلی خوبی باشه، سال سلامتی باشه و خب طبیعتاً این سلامتی و این آرزو رو برای هموطنام در هر گوشه دنیا هستن دارم، به خصوص هموطنانی که در ایران هستن و نوروز رو واقعاً اونا جشن میگیرن. و همین دلیل انشالله که سال خیلی خوبی و پربرکتی باشه برای همه هموطنان. خوشحالم که باز صحبت میکنم و خوشحالم که باز هنوز زنده هستم. اگر پارسال با هم صحبت کردیم، دوباره امسال هم باز این شانس رو به من دادی که من بتونم از این طریق با هموطنانم یک گپ کوچولو داشته باشم.
منم خیلی خوشحالم روز جان صدات رو میشنوم. در آغاز نوروز هستیم، پیام نوروزی تو رو همه شنیدند. اگه یاد باشه سال پیش که من با در آلمان صحبت کردم، حضوراً قصد داشتی بری دبی برای اون برنامه تئاتری که خیلی گرفت و از ماهواره با عشق بود. راجع به این تئاتر صحبت میکنیم و یا کارهای دیگری که انجام دادی؟ برمیگردیم به امسال، یعنی سال 88، ببینیم امسال چی است. و راجع به کتابت بگو، با چگونه استقبالی روبرو بود؟
خب همونطور که خودت اشاره کردی و خودت هم میدونی، پارسال من اونجا بودم برای اینکه داشتم از اونجا میرفتم به دبی برای اجرای نمایش ماهواره با عشق. خیلی موفق بود اونجا، از ایران خیلی آمده بودن برای دیدن من و برای دیدن نمایش به طور کلی، و خب خیلی موفق بود اونجا و سه شبی که اونجا بودیم سه اجرای خیلی خوب داشتیم. خب میدونی مسئله حساسه برای من، به دلیلی که آدم یه خورده هم که سنش میره بالا سریقش هم یه خورده سخت میشه، شاید خیلی کارا رو مثلا در جوونیش میکرده در این سن و سال نکنه یا قبول نکنه بکنه. به همین دلیل پیشنهاد کار هست، هم تئاتر هم فیلم، ولی اون چیزی که من واقعا دلم میخواد اجرا بشه یه خود مشکله. البته نه اینکه غیر ممکن هست، ولی احتمالا یه خود مشکله و مشکل تر به وجود میاد و من این مشکل بودن رو دوست دارم به دلیلی که من احساس میکنم که در مقابل هموطنام یک مسئولیتی رو دوش من گذاشته شده از طریق اونا که من باید یه مقدار مواظب کارهایی که میکنم باشم، یعنی اگر کار درستی نیست انجام ندم که این توهم به وجود بیاد که من توجهی به مسئولیتی که روی دوشم گذاشته شده ندارم. اما برای کارهایی هست، دارم روش کار میکنم، دارم فکر میکنم. یه تئاتر هست، ما تمریناش شروع میکنیم، به اجرا در میاد. فیلم یکی دوتا صحبت شده، داستاناش رو پسندیدم برای اولین بار و احتمالاً ممکنه امسال اونها هم شروع به فیلم برداری بشه، البته در جاهای مختلف هست. کتابم هم که صحبت کردی، فروشش من کاری ندارم که خب استقبال خیلی زیادی شده به خصوص در امریکا و ایران هم که خب میان دوستان از ایران و میخرن و میبرن اونجا، بعدم شنیدم اونجا زیراکس هم میکنن و بعد حتی امضای منم تقلید میکنن. اما خب از اونجایی که به هر حال ما با یک انتشاراتی اونجا قرارداد داریم که برای انتشار این کتاب، و خب حالا هنوز مجوزی براش نیست برای انتشارش، این هستش که نمیتونن مؤسسات دیگه اونو نشر بکنن یا این برانور بفرستن، ناشرین دیگه این حقو ندارن مگه اینکه با انتشارات معین صحبتایی بکنن و به جای برسونن. در هر حال کتاب به صورت زیراکس دوستان در میارن، به همدیگه میدن که بخوننش. من خوشحالم برای اینکه به هر حال این نشون میده که موثر بودم که کتابا رو میخوان مردم بخونن. خب همونطور که اون دفعه هم اشاره کردم، بازم میگم که این کتاب خاطرات پشت صحنه فیلمبرداری های من هست. انشالله که اون چیزی که دلشون میخواد از این کتاب بهره برده باشن. البته تا اونجایی که خبر دارم، تلفن هایی که به من شده، فکس هایی که فرستاده شده یا ایمیل هایی که از ایران و هر جای میاد، کتاب مورد پسند هموطنان قرار گرفته برای اینکه خیلی صادقانه نوشته شده.
بهروز وثوقی عزیز، اشاره کردی که یک تئاتری پیش رو داری، آیا امکانش هستش که در این آغاز سال یک اشاره کوتاهی به اون بکنی؟
الان نمیخوام راجع بهش صحبت بشه برای اینکه دلم میخواد قبل از به مرحله اجرا در اومدن به تلفن خواهم کرد و بهت خواهم گفتش که این در چه مرحله ای. فعلا در حال نوشته شدنه. انشالله فکر میکنم تا دو سه ماه آینده تمرینامون شروع بشه و بعد این به مرحله اجرا در بیاد.
امیدوارم. خب آقای وثوقی عزیز، شما بیش از 30 سال هستش که از دنیای فیلم در ایران به دور هستید، ولی همچنان مطرح هستین. واقعا این راز ماندگاری بهروز وثوقی در چیست؟
سلام جان، اشاره کردم به مسئولیت هایی که یک ملتی به هنرمند مملکتشون میدن. من البته هنرمند نیستم، بازیگر ساده هستم، اما در هر حال این مسئولیت به منم داده شد و اون این که توقع دارن، یعنی وقتی که یک کارهایی رو از انسان قبول میکنن، بعد مشکل میشه دیگه اون کارها رو خیلی آسون پذیر باشه. منظورم این هستش که کارهایی که خیلی ساده و پیش پا افتاده رو دیگه مردم قبول نمیکنن از اون آدم، و همین دلیل این مسئولیت، خب مسئولیت بزرگیه، روی دوش من گذاشته شده. و به همین دلیل هم هست که خب اون فیلم ها و اون کارهایی که من در گذشته کردم قبل از این 30 سال مؤثر بوده و به هر حال موندگار شده. حالا چقدر میمونه رو نمیدونم، اما همونقدر که موندگار شده تو این 30 سال و هنوز هموطنام دارن اون فیلم ها رو میبینن، برای من خیلی ارزشمنده. و من برای حفظ اون ارزشی که به من داده شده، من نمیتونم واقعا همینطوری یه کارایی رو بکنم، و چون نمیکنم خب طبیعتا موندگارتر میشه آدم، برای اینکه مردم هم میفهمن. یادمون باشه حتما که یه هنرمند چه در سینما چه در هر رشته هنری که باشه، اگر مردم وجود نداشته باشن، استقبال نکنن از کارش، هنرمندی وجود نداره. من اگه من نقاش باشم، تابلوهامو فقط تو خونم نمایش برای خودم بذارم، فایده نخواهد داشت. زمانی نقاشی من ارزش پیدا میکنه اگر داشته باشه که هموطن‌ها در همه جای دنیا ببینن. این هستش که به دلیل این مسئولیت‌هایی که آدم داره نمیتونه هر کاری رو بکنه، چون مردم بزرگترین قاضی دنیا هستن برای هنر. در نتیجه اون مانع نمیشه که یه کارهایی رو آدم نکنه و منم مستثنا نیستم. برای اینکه کاملش بکنم، به طور کلی من شهرام جان روی ایران و کلمه ایرانی و هموطن ایرانی تعصب دارم. حالا این تعصب اگر از نظر یه زشته هیچ اشکال نداره، من این زشتی رو به جان میخرم و این تعصب رو دارم و من نمیتونم هیچ جا قبول بکنم و هیچ جا ببینم که به اون هموطن من، به اون ملت من، به اون ایران من، به اون سرزمین من توهین بشه. ببین مهم نیست که چی میگه، مهم اینه که من میدونم که دارم چی کار میکنم.
آقای وثوقی عزیز، من چندی پیش در یک تماس تلفنی با یکی از چهره‌های مطرح سینمای ایران صحبت می‌کردم. بحث ما رسید واقعاً به تو و من بدون اغراق میگم و بدون مبالغه، اون شخص که برای چهره ماندگاری هست در سینمای ایران گفتش که بهروز وثوقی رفت در آمریکا و ما خب کار آنچنانی از نظر فیلمی از او ندیدیم، ولی واقعاً تا به حال کسی نتونسته در ایران جای بهروز وثوقی رو بگیره. خودت واقعا چه نگاهی به نگاه این هنرمند سینما داری؟
من فکر میکنم که سینما اینقدر وسیعه، دنیای وسیع و بزرگی هست که احتیاجی نیست کسی جای کسی رو بگیره. من فکر میکنم بهتره هر کسی جای خودش رو پیدا کنه و اونجا باشه. و این قانونم هست که هیچ کس به هیچ وجه من الوجودی نمیتونه جای کسی رو بگیره. برای چی باید جای کسی رو بگیره وقتی این همه جا هست برای ایستادن؟
نه، مقصود این بودش که برای اون سبک و سیاقی رو که تو در سینمای ایران ابداع کردی و مخصوص خود بهروز وثوقی بود، میگفتش که چه بسا کسانی خواستن که بیان تو این خط و خطوط ولی نتونستن و واقعا بهروز وثوقی تو اون خط خودش، تو اون سبک خودش تک است. از این نظر میگفتش که تا به حال کسی نتونست که بیاد جای بهروز وثوقی رو در سینمای ایران پر کنه.
این دوست عزیز، این هنرمند بزرگی که حالا شما اسمش هم نگفتی و هر حال هر کی هست خیلی عزیز هست برای من، میدونه که قرار نیست کسی جای کسی رو بگیره. هنرمندانی که الان اونجا هستن خودشون صاحب یه سبق و سیاقی هستن و باید یک وضعیتی رو خودشون درست بکنن که کردن. الان هنرمندای جوان اون مملکت هر کدومشون بسیار جای خوبی رو دارن، بسیار خوب دارن میدرخشن و من خیلی خوشحالم از این بابت. هر از گاهی هم هنرمندانی که الان در عرصه سینما دارن میدرخشن منو خیلی خوشحال میکنن با تلفناشون و از این بابت از یکی که اونا تشکر میکنم.
به ترتیب بهروز عزیز، این باعث شد که من بپرسم که به طور کلی آیا سینمای ایران رو دنبال میکنی، تعقیب میکنی؟
طبیعتاً چطور ممکنه من اهل سینمای مملکتم باشم ولی هیچ وقت دنبال نکنم؟ اما خب خیلی کارها دست من نمیرسه، ولی اونایی که به دستم میرسه همه رو نگاه میکنم، توجه میکنم بهش که ببینم که در چه شرایطی ساخته شده، به چه شکلی ساخته شده. ولی من حیث المجموع میبینم که تلاش‌های واقعاً سنگین و خیلی محکمیه هنرمندای ما دارن میکنن با در نظر گرفتن چارچوبی که براشون به وجود اومده که در اون چارچوب باید فعالیت بکنن، چون سینما نمیتونه تو چارچوب باشه، هنر اصلا اصولا تو چارچوب نمیتونه باشه، ولی وقتی قرار میشه تو چارچوب باشه و بعد ما میبینیم که با همه بودن در اون چارچوب باز حرفای زده میشه و کارهای دیده میشه که واقعا ارزش داره و ارزشمند هست، برای من خیلی مهمه این قضیه.
آیه بهروز وثوقی، صحبت درباره سینمای ایران، درباره فعالیت‌ها و مسئولیت‌های تو بسیار است. در ایام نوروز 88 هستیم. من به پرسش‌های خودم در اینجا پایان میدم. اگر حرف و کلام دیگری داری ما خوشحال میشیم که بشنویم.
تبریک و تکرار میکنم و آرزو میکنم که همه سلامت باشند در کمال راحتی، آزادی. انشالله سال آینده سالی باشه که به قول معروف پرستوها بتونن به خانه هاشون برگردن.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
گفتگوی ویژه شهرام میریان را شنیدید با بهروز وثوقی، هنرپیشه معروف ایرانی.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام نه 15 دقیقه
یا 10 شب
درود.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا.
دوستان یادآوری میکنم که شما میتونید نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید با گذاشتن پیام روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا با این شماره که یادآوری میکنم 20420212 41 13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست و این نکته را هم اضافه میکنم که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده. همچنین میتونید از طریق اسمس یا پیامک نظراتتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست 20420-603-8741-50. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50. و توجه داشته باشید پیامک هایی رو میخونیم که برای دیگر شنوندگان رادیو فردا هم بتونه جالب توجه باشه و مسائل شخصی یا احیانا توهین به اقلیت ها، مذاهب، افراد و غیره هم طبیعتاً خونده نمیشه. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. در ساعت 7 بامداد مجله صبحگاهی رادیو فردا را خواهید شنید و تا لحظات دیگر علیرضا کرمانی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد. شب به شما خوش.